کردم میتونستم هم بازی کنم موفق باشم، ولی یه درصد گفتم خب اگر من بیام بازی کنم و اونجوری که من میخوام نچرخه برام امسال. خب همین هوادارهایی که اینقدر منو دوست دارن، همین مردم اصفهان اینقدر منو دوست دارن، اینقدر لطف دارن، ممکنه تو اون شرایط تحت تاثیر حالا اون یه سری مثلا چیزای منفی یا اون عملکرد من قرار بگیرم و اصلا یادشون بره که من چه کارهایی انجام دادم اینجا. خب اینو من دوست داشتم که اون موج منفی برام به وجود بیاد و خیلی راحت گذشتم از اون موقعیت و خداحافظی کردم که باعث شد همه به من گفتن برگرد بازی کن امسالو، ولی من دیگه خداحافظی کردم و تصمیمم گرفته بودم
و این احترام
خب بازیکن باید آره باید خودش دو تا چهار تا کنه، ولی اون قضیه قاسم یه جوری بوده که اول فصل قرارداد بسته، زمانی هم قرارداد بسته که سرمربی باشگاه حضور پیدا کرده و با هم صحبت کردن و قراردادش رو تمدید کردن. حالا این جای بحث داره که آقا آیا اگر شما نمیخواستین این بازی کنه امسال چرا باش قرارداد بستین؟ اگه باش قرارداد بستین چرا الان میخوام بذارینش کنار یا باشی جوی صحبت میکنین که نیاد یا بله نمیدونم؟ اینا یه ذره مبهمه، ولی در کل من خودم میگم من خودم اخیرم این بود میگفتم هر موقع نتونم جور خودم رو تو زمین بکشم از پس وظایفم برنیام فوتبالو میذارم کنار و خدا رو شکر تا روزی هم که بازی کردم تو بهترین شرایط بودم، هنوزم میتونستم، ولی دیگه تصمیم گرفتم که دیگه کافیه و یه ذره جا رو بدیم به این جوونا.
آقا مهدی یه سوال ملی هم دارم میخوام ازتون بپرسم. ما سوال برنامه‌مون رو گذاشتیم در مورد اختلاف حالا صحبت‌های اسکوچیش و آقای مهدی طارمی، حتما در جریان قرار گرفتید. حالا آقای اسکوچیش مساوی رو انجام دادن، گفتن که بازیکنان تیم ملی تاکتیک پذیر نیستن، حالا یا ممکنه واقعا مصاحبه رو جور دیگری ترجمه کردن یا هر چیز دیگه. آقای طارمی هم جواب آقای اسکوچیش رو داده در آستانه دو تا بازی حساسی که داریم، حتی میتونه اگه 6 امتیاز بگیریم صعودمون رو مسجل کنیم. شما تو این قضايا با توجه به تجارب زیادی که دارید حق رو به کدام یکی از این دو نفر میدید؟ آیا اسکوچیش میتونه با ما سرمربی این صحبت رو مطرح کنه؟ اگر مطرح میکنه آیا بازیکن میتونه جوابشو بده یا نه؟
ببینید به نظر من اصلا اینی که بازیکنان من تاکتیک پذیر هستن، با تمام احترامی که برای آقای اسکوچیش، من خودم کسی بودم که زمانی که تو اون برهه‌ای که تیم دو تا بازی رو بردن و همه اومدن تیم صعود کرد، خیلی‌ها مصاحبه کردن که اسکوچیش نباید باشه، کارشناسا صحبت کردن، ولی من یکی از کسایی بودم که میگفتم چون تیم آورده بالا حق آقای اسکوچیش که بالای سر تیم ملی باشه، چون تیمو به صورت از اون بگم شرایط سخت و بحران بیرون آوردن. ما خیلی همون باورمون نمیشد که عراق و بحرین رو بزنیم و صعود کنیم، یه واقعیت بود تو اون شرایط، ولی به صورت ایشون این کارو انجام داد و من خودم هم ازشون دفاع کردم تو اون مقطع. ولی اینی که من ندیدم یعنی تو این چند روزه اینقدر درگیر بودم، فقط شنیدم یه اختلاف نظری بینشون به وجود اومده، حالا شما برای من باز کردید. ولی به نظر من این که یه سرمربی بیاد یه جایی مطرح کنه که بازیکنان من تاکتیک پذیر نیستن، این اصلا این بحث قشنگی نیست. این بازیکنانی که الان تو تیم ملی ما دارن کار میکنن بازیکنانی بودن که در زمان آقا چهروش هم بودن و تاکتیک پذیر بودن و در زمان حالا مربیای دیگه هم شاید بودن و تاکتیک پذیر هم بودن و تو تیمای خودشون اروپا دارن کار میکنن و تاکتیک پذیر هستن. پس به نظر من آقای اسکوچیش اگر عنوان میکنه که بازیکنان ما تاکتیک پذیر نیستن، باید خودشون برن درون خودشون و خودشون بررسی کنن که چرا این بازیکن ها تاکتیک پذیر نیستن، ایراد از کجاست. به نظر من باید یه بررسی روی شرایط خودشون بکنن. و حالا مهدی طارمی هم اگه جواب داده، به نظر من شاید اون مقطع این مقطع میشد حالا یه ذره بیشتر حوصله کرد و به این شرایط بازیایی که به این مهمی ما داریم رد کنیم و به عنوان تیم اول صعود کنیم. ولی به نظر من صحبت آقای اسکوچیش توی رسانه و جایی که همه مردم میبینن، این به نظر من از یه مربی حرفه‌ای بعیده که یه همچین، شما هیچ وقت جای دنیا نمی‌بینی یه مربی بگه بازیکن‌های من تاکتیک پذیر نیستن. اگر تاکتیک پذیر نیستن پس شما چرا اینجایی؟ شما که بازیکن‌ها رو می‌شناختی، تیم ملی رو می‌شناختی، اومدی این مسئولیت رو قبول کردی.
بسیار خوب آقا مهدی رجب‌زاده عزیز، خیلی ممنون از داشتنی، خیلی متشکرم، استفاده کردیم از صحبتاتون،
ان شاءالله موفق بشید در قشقایی و آرزوی موفقیت میکنیم براتون، مطمئنم که اتفاقات بسیار خوبی رقم خواهد خورد در شیراز.
شما لطف دارین، قربون محبتتون و ممنون از اینکه منو دعوت کردین به این برنامه.
خیلی متشکرم،
شما شبتون بخیر،
موفق باشین، خدا نگهدار.
میخواد، بغض منو کی میتونه خالی کنه؟ بی زخم و زهر به کل شهر، حال منو کی میتونه حالی کنه؟ هم گریمی هم خندمی، چشای تو مرز بین مرگ و بودنه. میفهممت، قد غمت، فهمیدن تو مثل گلول خوردنه. نه جونمو بگیر نه پای من بمیر، منو همیشه زندگی زده. صدای صداست، خدا همون خداست، چرا همیشه حال ما بده؟ تو فرصت جمعت نفس کشیدمت، که زندگیم و زیر و رو کنم. به خاطر خودم شبیه تو شدم، که آرزو تو آرزو کنم. بغضمون یه شب میکشه، ببین دل من و تو به چی خوشه، به چی خوشه؟ ته سکوت ما به چی میرسه؟ صدای ما به گوش کی میرسه؟ به چی میرسه؟ نجونمو پای من بمیر، منو همیشه زندگی زده. صدا اگه صداست، خدا همون خداست، چرا همیشه حال ما بده؟ تو فرصت جمعت نفس کشیدمت، که زندگیم و زیر و رو کنم. به خاطر خودم شبیه تو شدم، که آرزو تو آرزو کنم.
بسیار متشکرم نویدم.
چه موزیکی چه موزیکی. ممنون از محمد هادی نوح برادر. ترک جدید روزبه بمانی عزیزه که بعد از یه مدتی سکوت مشخص بود یک طوفانی در راهه، و این ترک بسیار جذاب رو داد بیرون. و ممنون از محمد هادی که داغ داغ این رو گذاشت و فکر میکنم خیلی لذت بردن.
بله همینطوره. شما تهران ورزشی رو دنبال میکنید از رادیو تهران، شبتون بخیر باشه. این برنامه زنده تقدیمتون میشه. ساعت 23:10 است، 40 دقیقه از برنامه رو پشت سر گذاشتیم و این برنامه تا حدودا 50 دقیقه دیگه ادامه داره. مشارکت گرم شما رو میطلبه برنامه، میخواییم واقعا مشارکت شما رو. و اینکه بین داستان مربوط به صحبتهای آقای اسکوچیچ و آقای مهدی طارمی، شما حق رو به سرمربی میدید یا به بازیکن. 3094 مرتضی موسوی از شهریه گفته سلام محمد آقای علی، به نظر من بیشترین حق رو باید به اسکوچیچ داد، ولی اسکوچیچ اگه میخواد موفق باشه باید با شاگرداش خصوصا طارمی و سردار رفاقت ایجاد کنه، وگرنه فاتحه‌اش رو باید بخونیم. من منطقیه تا حدودی صحبت آقای مرتضی. علی بیاسلو گفته سلام عزیزان، به نظر من اولا اسکوچیش نیاز نبود نداشتن تاکتیک رو توی رسانه اعلام کنه، مثلا میتونست با دلیل و مدرک توی جلسه فنی و آنالیزی که تیم ملی داره بگه. ثانیا کار طارمی هم اصلا حرفه‌ای نبود. علیرضا گفته اگر اسکوچیش همچین حرفی زده باید اخراج بشه، تا حالا هم صدقه سریع این بازیکان اومده بالا، اون مربی بلژیکی هم خود بازیکان و همین بازیکان رو کلش کردن. سردار آزمون در برنامه دورانی مهران مدیری گفت. گفتن که عمرزا گفتن که آمهدی رجب‌زاده یه شاغلام درون داره.
آرزو سلامتی میکنیم برای آقای پیرومانی.
۹۱۰ ۲۶۷۰. اولا ممنونیم این همه پیامایی که فرستادیم، نظراتتون واقعا جالبه. گفتن اگر انصاف داشته باشیم واقعا بازیکنان ایرانی تاکتیک پذیر نیستن. کیروش 8 سال تلاش کرد به جایی نرسید تا به این تیم تدبیر و مدیریت زمین بازی رو یاد بده. با رفتن کیروش تدابیرش هم فراموش شد.
ساعت 23:13:50 است. شما همچنان شنونده برنامه تهران ورزشی هستید. همونطور که خدمتتون عرض کردیم، می‌خوایم راجع به هفته تربیت بدنی هم صحبت کنیم. در میانه ی هفته تربیت بدنی هستیم و قراره که با دکتر آرمین امانتی صحبت کنیم، یکی از رسانه‌ها و دکترای دارنده دکترای مدیریت رسانه ورزشی که الان روی خط ارتباطی ما هستش، آرمین عزیز، و می‌خوایم راجع به هفته تربیت بدنی با هم دیگه یه جپی داشته باشیم. آرمین جان سلام، شبت بخیر.
آی دکتر
سلام خدمت شما آقای استاد نوروزی عزیز و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
ارادت مخلصیم. آرمین امانتی نازنین، آرمین راجع به هفته تربیت بدنی صحبت کنیم. خب من اخبار رو که پیگیری میکردم، حالا ارگان‌های مختلف سعی میکنن توی هفته تربیت بدنی یه سری مسابقه برگزار کنن، حالا هم برای پرسنلشون و حالا توی ورزش‌ها توی فدراسیون‌های مختلف یه مراسم‌هایی برگزار میکنن، حالا وزیر ورزش میره طناب میزنه. میخوام بگم تو هفته تربیت بدنی ما باید منتظر همین چیزها باشیم یا نه چیز دیگری باید رخ بده و اصلا تو همین یک هفته خلاصه میشه یا نه باید تو کل سال این ماجرا رو داشته باشیم؟
خب نوید جان، من میخواستم ازت اولا تشکر کنم که به این موضوع پرداختی.
خواهش میکنم.
دوم این که خب همه رشته ها تو دنیا و توی جهان یک روز در واقع بهش اختصاص میدن، مثلا روز معماری، ولی تربیت بدنی اومدن یک هفته رو بهش اختصاص دادن. چرا؟ چون نیاز کل جامعه هست و این نیاز کل جامعه باعث این میشه که در واقع افراد بیشتری درگیرش بشن. خب ما شاید نسل اولی بودیم که به مدرسه های تربیت بدنی، هنرستان های تربیت بدنی رفتیم و اون روزهای اولی که ما رفتیم توی در واقع هنرستان تربیت بدنی، همه فهم میکردن قراره توی آینده ما فقط سود دستمون بگیم و هیچ آینده ای نداشتیم. ولی الان نه تنها تو کشور ما خدا رو شکر، در کل دنیا یک بیزینس بزرگ شده. یعنی کسایی که حتی تخصصهای دیگه ای داشتن به خاطر درآمدزایی که ورزش و سلامت جامعه و اینکه تو دنیا به این نتیجه رسیدن که اگر شما میخواید زندگی شادی داشته باشین، حتما باید یه تایمی توی روزتون رو به ورزش کردن و ورزش عمومی اختصاص بدین. و
به نظر من این اتفاق توی آینده بیشتر میشه، چون ما جامعه‌ای داریم میریم همونجوری که میدونیم کرونا باعث شد ما خیلی کارامون رو مجازی انجام بدیم و تنبل‌تر بشیم. تو حوزه مدارس این اتفاق تو کل دنیا افتاده، تو حوزه در واقع افرادی که اداره میرفتن، و این باعث شده که یه بیزینس یکم بزرگتر بشه، یعنی اون ورزش بیشتر بشه. خودتون میدونین خیلی ها همین الان توی خونه دارن ورزش میکنن و این اتفاق تربیت بدنی باعث این میشه که افراد بیشتری به ورزش بپردازن. و همون جوری که گفتی ادارات و سازمان ها تو این هفته میان یه سری ایونت ها برگزار میکنن، رویدادهایی برگزار میکنن واسه اینکه افراد بیشتری بهش جذب شن. خب خدا رو شکر ما الان یک وزیر ورزشی داریم و فردی هستش که دوست داره ورزش رو در واقع ورزش رو توسعه بده. به نظر من این اتفاقات نه تنها فقط تو طول این هفته بلکه باید در تمام سال هم ادامه داشته باشه.
درسته. آرمین، راجع به اهمیت تربیت بدنی صحبت کردی و اینکه شاید عامه مردم هنوز شناخت درست و درمونی از تربیت بدنی نداشته باشن و جامعه گسترده‌ای که در تربیت بدنی وجود داره و کارهای زیادی که میشه درش انجام داد. شاید حالا خودت هم فکر کنم تو فضای مجازی شوخی جالبی کرده بودی راجع به کسایی که میرن دانشکده تربیت بدنی و حالا اولش فکر میکنن که ورزش صرف به صورت فیزیکی، اما خیلی علمیه. یه مقدار بیشتر می‌خواستم راجع به تربیت بدنی صحبت کنی و دنیای بزرگی که زیر مجموعه و زیر بالهای این تربیت بدنی وجود داره.
خب ببینید، تربیت بدنی مثل رشته های دیگه چون علم نوینیه، همونجوری که شما فرمودین تازه داره جا میفته. تو کشور ما هم با الگوبرداری از در واقع کشورهای توسعه یافته اومده شاخه های مختلفی بهش اختصاص پیدا کرده.
درست.
مثلا ما وقتی مدرسه در واقع تربیت بدنی میخونیم تمامی رشته ها رو میخونیم، ولی تو حوزه دانشگاه از کارشناسی به بعد که تربیت بدنی عمومی هستش و این اتفاق هنرستان های تربیت بدنی واقعا اتفاق بزرگی واسه افراد متخصص تو حوزه ورزشه. خیلی ها میگن که چرا سازمان های ما از طریق ورزشی ها اداره نمیشه، ولی ما چند درصد واقعا الان مدیرهایی داریم که از اون هنرستان ها فارغ التحصیل شدن و الان میتونن مدیریت کنن. خب این نسل نوینن که باید بیان اون سازمان ها رو بگیرن. خب من میخواستم این تخصصی شدن رشته های تربیت بدنی رو بگم. ما همه هم میدونیم تو ورزش آسیب هست. خب یه درسی اومده به اسم آسیب شناسی ورزشی که رو آسیب ها در واقع اختصاص پیدا میکنه. یه درس اومده به اسم حرکات اصطلاحی، یعنی شما میاید افرادی که ناهنجاری های بدنی دارن با این حرکات اصطلاحی میتونن در واقع اون ناهنجاری هاشون رو رد کنن. البته هر کدوم از اینها هم تخصص های زیر مجموعه زیادی دارن. یا فیزیولوژی ورزشی، آقا هر فردی در واقع اون فیزیولوژی بدنش به چه شکلی است. یا حوزه‌ای که من دارم توش درس خوندم مدیریت ورزشی، مدیریت سازمان‌های ورزشی، مدیریت اماکن ورزشی، همه اینها به صورت تخصصی توی شاید 10 سال گذشته این اتفاق افتاده و 10 سال آینده 10 سال خوبی به نظر من هستش، چون تو هر رشته‌ای شما وقتی پول وارد میشه، وقتی در واقع بیزینس تبدیل میشه و یه بیزینس پولساز تبدیل میشه، آینده خوبی واسش در نظر گرفته میشه. این دیدگاه من هست در این مورد.
درسته. فکر میکنم بتونیم اسم مهندسی ورزش رو هم روش بذاریم، مثل مهندسی پزشکی که در جامعه پزشکی خیلی داره کارهای بزرگی رو انجام میده و نو هستش و نوین هستش. این مهندسی ورزش و همین مدیریت ورزش که خودت هم درش مشغول هستی فکر کنم میتونه این کار رو انجام بده. سوال آخرم آرمین ازت بپرسم، تو خلال صحبتات به دوران مدرسه اشاره کردی و اینکه حالا من وقتی برمیگردم، حالا من خودم در 70 ام و خیلی دور ازش نشدیم، ولی یادم همون دوران خودمونم توی راهنمایی دبستان، دبیرستان، حالا دبیرستان نه همش ولی بخشیش، معلم‌های ورزش، معلم‌های تربیت بدنی اونجوری که باید و شاید به این مسئله و این تربیت بدنی اهمیت نمیدادن. یعنی صرفاً این میشد که یک توپ فوتبال، یک توپ بسکتبال، والیبال، حالا یا یک زمین تنیس روی میز بود و بازی انجام میشد و تموم. یعنی زنگ ورزش ما به همین خلاصه میشد. الان میخوام بدونم که توی زنگ ورزش ها چه خبره و آیا اوضاع بهتر شده و اینکه مطلع شدن معلم های تربیت بدنی که چقدر استعدادها، تالنت ها و آدم های بزرگی میتونن از دل مدارس و آموزشگاه ها معرفی بشن به جامعه ورزش؟
خب من میخواستم این سوالت رو به دو قسمت تقسیم کنم. اولا اینکه خب من همونی که گفتم این هنرستان های تربیت بدنی افرادی آموزش دادن که بیان معلم های ورزش بشن. زمانی که ما داشتیم درس میخوندیم، اگر یکی از در واقع معلم ها توی مدرسه ورزش کرده بود، یعنی یکی از ورزش ها رو انجام داده، اونو میذاشتن معلم ورزش ما، و هر وقت که در واقع یکی از درس ها کم میآورد ورزش رو اختصاص میدادن به اون نفر که اون معلم هم یه استراتی کنیم. ولی الان تو حوزه معاونت چون تبدیل شده به یه معاونت تربیت بدنی و ورزش توی آموزش پرورش، و کارهای خوبی هم حالا تا قبل از کرونا و الان هم انجام شده توی این حوزه، و یک فدراسیون ایجاد شده به اسم فدراسیون دانش آموزی، که من همینجا جا داره تشکر کنم، واقعا دارن تلاش میکنن با توجه به بضاعتی که دارن و همکاری هایی که دارن میگیرن از شهرداری ها، دارن تلاش خودشون رو میکنن واقعا. ولی از دیدگاه من همونجوری که گفتم توی نسل آینده، الان که به نظر من اکثر مدارس از همین معلم هایی که تو مدرسه تربیت بدنی درس خوندن دارن استفاده میکنن، و نه تنها از اونها بلکه از افراد متخصص ورزش هم استفاده میکنم. خود من شاید ورزش من از اینجا شروع شد که یک معلم هم که روحش هم شاد، آقای دکتر آقای آذرپیرای عزیز، معلم هنر بودن، من در واقع دعوت کردن که به خاطر قدم برم بسکتبال، و از اونجا زندگی من عوض شد. من شاید الان که در واقع ادامه تحصیل دادم و به دکتر مدیریت ورزشی دانشگاه تهران رسیدم به خاطر همون پیشنهاد اون معلمم بود، و این معلم ها خیلی میتونن تاثیر بذارن، و من مطمئنم که اگر الان قبلا سر در واقع زنگ ورزش عرقی وجود نداشت، الان همه معلم های ورزش نه تنها زنگ ورزششون عرق دارن، بلکه سر اینکه تیمشون هم اعزام کنن، مسابقه بدن، چالش بذارن و اتفاقات اینجوری بدن، همشون غیرت دارن و دارن تلاش میکنن واسه سلامت. چون من به نظر من ما هر چقدر هم بخوایم کشورمون رو شاد کنیم، فقط با ورزش و سلامتی میتونه، حالا موضوعات دیگه مثل اقتصاد میتونه کمک کنه، ولی ورزش و سلامتی باعث شادی تمام جامعه هم میشه.
دقیقا همینطوره. دکتر آرمین امانتی نازنین، راجع به هر آن چیزی که به نظرم میشد در این چند دقیقه راجع به تربیت بدنی صحبت کردی، اگر صحبتی باقی مونده در خدمتیم و گوش میدیم، اگر نه که از حضورت مرخص میشیم.
نه ممنونم ازتون، از برنامه خوبتون، امیدوارم که صحبت من واسهتون خوب بوده باشه و حتما. از شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم.
شب خوبی داشته باشی آرمین جان.
ارادت
خدا نگهدار.
تهران ورزشی رو میشنوید از رادیو تهران، از پیامکاتون. حالا یکی از پیامکا هم به مناسبت با همین گفتگوی نوید هم نیست، سعید امامی نژاد از روستای سرسبز، گفتن که من معلم ورزش ابتدایی هستم، رک بگم هیچ تغییری نکرده، فقط مدارس ابتدایی امکانات میدن، هنوز زمینه مدارس آسفالته و هزاران خطری که وجود داره، البته که باید رسیدگی بشه، ولی متاسفانه هیچ. بپرسید از همکارای دیگه هم دل پوری دارن. نبید نکته داری؟
فکر کنم از شهرستان نتن زن اگه اشتباه نکنم، همراه همیشگی ما هستم. متاسفانه خب مسئله که شاید همچنان تو یک سر از روستاهای ما، شهرستانهایی که حالا مقدار کوچیک هستن، از لحاظ امکانات مشکل دارن و این اصلا خوب نیست. ما میبینیم الان خیلی از ستاره‌ها و بزرگان ورزش ما از دل روستاها و شهرستانها میان، و اینجور نباید بشه که فقط کلان شهرها و شهرهای بزرگ و شناخته شده تر بهشون امکانات داده بشه و حالا کسانی اونجا حضور داشته باشن که تخصصی کار ورزش و تربیت بدنی رو دارن انجام میدن. حیفه واقعا، حیفه. استعدادهای بسیار بزرگی در سرزمین پهناور ما وجود دارن و اغراق نیست بگیم که واقعا پتانسیل بسیار بالایی در عرصه ورزش داریم که اینو همیشه نشون دادیم و تو محدودیت ها تونستیم کار بزرگی انجام بدیم. حالا شما فکر کنید که بتونیم با امکانات مناسب و در زمان مناسب استعدادهامون رو پرورش بدیم و چقدر میتونه در آینده به کمک شما بیاد در آوردگاه های جهانی. اما فردا یعنی جمعه از ساعت 18 در خوزستان در شهر اهواز آخرین بازی هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون برگزار میشه. رونمایی میشه از فولاد عبدالله ویسی، تیمی که خب پنجرهش بسته بود و به سختی تونستن پنجره رو باز کنن، ولی خب فولاد قدرتمندتری نشده، چند تا از ستاره‌های بزرگشون از تیمشون جدا شدن، ولی خب تونستن آقای گرشاسپی چند نفر رو نگه دارن. عبدالله ویسی دوباره برگشته به لیگ برتر بعد از دورانی که در خیبر خرم‌آباد در لیگ یک پشت سر گذاشت. کار بسیار سختی داره. جواد نکونام تیم رو تونست قهرمان جام حذفی بکنه، البته در لیگ عملکرد خوبی نداشتن، سهمیه لیگ برتر رو سهمیه لیگ قهرمانان رو در لیگ برتر نتونستن به دست بیارن. با این وجود اونا بعد به مساف پرسپولیسی برن که بعد از باخت به الهلال، حالا بعد ببینیم یحیی گل محمدی و کادرش چجوری تونستن تیم رو ریکاوری ذهنی بکنن و آماده مسابقه بکنن. پرسپولیس در 20 دوره قبلی، خب میدونید پرسپولیس در کنار استقلال، زباهن و سپاهان و البته سایپا که دیگه این فصل نیستش، در همه ادوار لیگ برتر حضور داشتن و در 20 دوره قبلی پرسپولیس تو بازی اولش 11 تا برد، 7 تا مساوی و 2 تا باخت رو داشته و 40 امتیاز رو تونسته به دست بیاره. به عنوان میهمان در 6 بازی برتر بوده، 3 بازی رو مساوی کرده و 2 شکست رو متحمل شده و برای چهارمین باره که داره لیگ رو با بازی مقابل فولاد شروع میکنه. 1 برد، 1 مساوی و 1 باخت در 3 پیکار قبلی به دست اومده که در اهواز بازی که داشتن رو 3-1 باختن پرسپولیسیا، که اون بازی اگه اشتباه نکنم برمیگرده به لیگ 4م که اون بازی رو پرسپولیس باخت. مقابل خوزستانیان پرسپولیس در هفته اول 3 تا برد، 1 مساوی و 1 باخت رو داشته، 35 گل زده، 21 گل خورده و این رو هم بعد بدونیم که پرسپولیس در 5 فصل اخیر گلی رو دریافت نکرده تو بازی اولش و در 14 تا فصل اخیرم تو بازی اولش شکست نخورده. یعنی آخرین باخت پرسپولیس تو هفته اول در سال 86 بوده که این آمار خیلی خوبه و نشون میده که پرسپولیس سالهاست در بازی‌های اول خودش تونسته لیگ رو بسیار خوب استارت بزنه. فصل قبلم که سرخپوشان موفق نشدن مقابل سایپا به تساوی بدون گل رسیدن، اما در لیگ 19 هم با یک گل از سد پارس جنوبی جم گذشتن و در لیگ 18 هم با یک گل از سد پدیده مشهد گذشتن. حالا باید ببینیم این دفعه تیم یحیی گل محمدی چه عملکردی رو بر جای خواهد گذاشت. در هفته اول بازی بسیار جذابی میتونه باشه بین پرسپولیس و فولاد و البته میتونه آمار هفته اول اونم از لحاظ گلزنی حداقل بهتر کنه. میدونید لیگ 20 در کنار لیگ 18 هم با میانگین گل زده 1.98 ضعیف در این دوره لیگ برتر ما بود از لحاظ گلزنی. اصلا میانگین گلزنی زیر 2 در تمام دنیا قفله، خیلی کم پیش میاد که یک لیگی در طول دوران برگزاریش معدل گلزنیش، متوسط گلزنیش زیر 2 باشه، اما متاسفانه این اتفاق رخ داده. به بهترین هم بخوایم اشاره کنیم در لیگ 9 بود که 2.55 میانگین گل زده بود یا 2.56 یکی از این دو تا عدد که خب جالب توجه بود و میتونیم بهش اشاره داشته باشیم. امیدواریم که امسال لیگمون لیگ بهتری باشه و به غیر از بازی گلگوهر و تراکتور که 5 تا گل داشت فکر میکنم بقیه بازی ها روی هم 5 تا گل داشتن و این اصلا آمار خوبی برای لیگ ما نخواهد بود. 10 تا گل زده در لیگ برتر تو هفته اول، حالا بازی پرسپولیس فولاد باید ببینیم چند تا گل رو در پی خواهد داشت.
اینجا ورزشگاه نیست، اینجا باشگاه نیست، ورود حاشیه ممنوع، اینجا یه پاتوق فوتبالیه برای عاشقان فوتبال و اونایی که با فوتبال سر جنگ دارن. آخرین دقایق هفته تو آخرین روز هفته، جمعه ها ساعت 22:30 تا 24. با شنیدن این آنونس شما هم به پاتوق فوتبالی رادیو تهران دعوت شدید. تهران ورزشی.
بله 22:30 دقیقه است محمد جان.
نوید، آمار خیلی خوبی بود از بازی پرسپولیس و فولاد خوزستان و اینکه به هر حال بازی موفقه هم هست. حالا لیگ قهرمانان آسیا رو از دست دادن پرسپولیس و استقلال، ببینیم که شروع لیگ برای استقلال به هر حال با یک سی امتیاز همراه بود، ببینیم که پرسپولیس چیکار میکنه.
آره دقیقاً همینطوره و الان محمد می‌خوایم راجع به باشگاه پدیده صحبت کنیم. پدیده مشهد تنها نماینده استان خراسان در لیگ برتر فوتبال کشورمون، تیمی که تا آسیا هم پیش رفت، تیمی که روزی میتونست مدعی قهرمانی باشه ولی الان حال روز بسیار بدی رو داره. فصل قبل با مهدی رحمتی این تیم تونستش، یعنی مهدی رحمتی و کادرش و حالا نزدیکانش تونستن با چنگ